تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
السر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول تحت الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. محط بحث تا اینجا این بود که آیا دلالت تابع اراده می باشد یا نمی باشد. برای بیان این بحث مقدمه ای رو ذکر فرمودند در تقسیم دلالت. فرمودند منطقیون دلالت را دو قسم تقسیم می کنند، دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه یعنی خطور معنا به ذهن انسان از شیئی به خاطر مناسبت بین دو. دلالت تصدیقیه یعنی خطور معنا به ذهن با قصد متکلم معنا را و با اراده متکلم معنا را. بعد ایشون فرمودند که واضع که لفظ رو برای معنا وضع میکند تا لفظ دلالت کند بر معنا، این دلالت بعد الوضع کدام دلالت است؟ دلالت تصدیقیه است یا دلالت تصوریه؟ فرمودند دلالت بعد الوضع دلالت تصدیقیه است، فلذا تابع اراده متکلم است. و دلیلی که ذکر فرمودند این بود که دلالت تصوریه دلالت نیست و تقسیم کردن دلالت را به تصوریه و تصدیقیه تقسیم غلطی است. دلالت فقط منحصر است در دلالت تصدیقیه و خطور معنا از شیئی به ذهن انسان دلالت نمی باشد. برای بیان این مطلب ایشون دو مثال حسی می زنند برای وضوح این که دلالت منحصر است در دلالت تصدیقیه و دلالت تصوریه دلالت نیست. دو مثال ذکر میکنند و بعد استشهاد میکنند به تعریف دلالت. میفرمایند اگر کسی تعریف دلالت رو دقت کند پی میبرد که دلالت تصوریه از این تعریف خارج است. پس در حقیقت ایشون یک دلیلشون برای این که دلالت تصوریه دلالت نیست وجدان و حس است و دلیل دومشون تعریف دلالت است. اما مسئله وجدان می‌فرمایند در غیر لفظ دلالت شیء بر معنا، ما وجدانن می‌بینیم و در می‌یابیم که صرف خطور معنا از لفظ دلالت نمی باشد. مثال می فرمایند در سابق که درب منازل دارای مطرقه یا به عبارت دیگر در کوب بوده است، وازع این شیء رو وضع کرده است برای اینکه از صدای این مطرقه پی ببریم به وجود شخصی عند الباب، یعنی صوت المطرقه یا بگید مطرقه دال است و وجود شخصی عند الباب مدلول است. در اینجا این مدلول و این معنا که شخص فرد عند الباب طالب لأهل الدار، خطور این معنا به ذهن به سه نحوه است. این معنا سه جور به ذهن انسان خطور میکند. دو قسمش رو وجدانن دلالت بر معنا و مدلول نمیگویند و یک قسمش رو وجدانن میبینیم تعبیر میکنند به دلالت. قسم اول، شما چشمتون به این مطرقه میافتد، یه مرتبه خطور میکند به ذهنتون که فلانی دیروز در خانه ما در میزد و شدید هم در میزد. این خطور معناست به ذهن شما، اما این خطور رو دلالت نمیگویند. قهرن جرقهی در ذهن شما ایجاد شده. قسم دوم، این درکوب و مطرقه با وزش باد حرکت میکند، صوتی از خودش به وجود میآورد. به شما میگویند دارن در میزنند، میگی نه در نمیزنند، کسی نیست. این باد این مطرقه رو تکون میدهد. همینجا احتمال داره یک شخصی به ذهن شما خطور کند که پشت در مثلا ایستاده است، ولی اینجا دلالت نیست. چرا؟ چون اگر دلالت لفظ بر اون مدلول باشد، شما باید بلند شید برید در رو باز کنید. قسم سوم این است که شما داخل خانه نشسته اید، با صدای موزون و مرتبی این مطرقه کوبیده می شود، شما از این صدای موزون مرتب بدون حرکت باد می فهمید که کسی پشت در ایستاده و در رو با اراده می کوبه و شما رو می خواهد. اینجاست که صوت مطرقه دلالت می کند بر این که کسی پشت در ایستاده و در رو می کوبد. لذا شما بلند می شید می دید پشت در، در رو باز می کنید. پس در هر سه قسم مدلول و معنا به ذهن شما خطور می کند، اما فقط در این قسم سوم است که شما بلند می شوید در رو باز می کنید، یعنی یقین دارید که یک فردی ایستاده با اراده داره در رو میکوبه. پس نتیجه این مثال ایشون این است که وجدانم اینجور نیست که هر جا از دیدن شیئی معنایی به ذهن انسان خطور کند دلالت در اونجا وجود داشته باشه. این همین مطلب رو در باب لفظ میگوییم. اگر لفظی از فرد نائم و خوابی صادر بشه، شما به دنبال صدور این لفظ به دستور او عمل نمی کنید. در خواب میگه برو برای من ماشین بگیر، معنا به ذهن شما خطور می کند، ولی به دنبالش عمل نمی کنید. چرا؟ چون لفظ دلالت نمی کند بر این که معنا مقصود متکلم است. اما اگر فردی باشد کلامی بگوید، شما یقین داشته باشید شوخی نمی کنه، معنای کلامش رو می فهمد، در مقام بیان است، شما به دستور همچه مولایی عمل میکنید. چرا؟ چون لفظ دلالت میکند بر این که معنا مقصود متکلم است و متکلم این معنا رو میخواهد از شما. اینو میگن دلالت. و در این قسم وجدانم میبینیم دلالت تابع اراده متکلم است، یعنی شما یقین دارید متکلم اراده کرده است این معنا رو. لذا وقتی دلالت رو تعریف میکنن علمای منطق میگن دلالت این است که ان یکشف الدال عن وجود المدلول فی قصد المتکلم. دلالت این است که دال یعنی لفظ کاشف این باشد که معنا و مدلول مقصود متکلم است. یک مثال دیگه هم ایشون باز ذکر میکنن برای اینکه دقیقا ما به دست بیاریم که دلالت چگونه تابع اراده است. میفرمایند اعتبر باللافتات، دقت کن در تابلوهای راهنمایی و رانندگی، این تابلو وضع شده که دلالت کند بر مدلول خودش، هرچه هست، ایستادن ممنوع، گردش به چپ، گردش به راست، میخواد وضع شده که دلالت کند بر مدلول خودش. اما این دلالت فقط در وقتی است که اراده اون مستعمل و اون واضع باشد. چطور؟ شما اگر تابلو گردش براست رو در مغازه نقاش ببینید که این تابلو ترسیم شده داخل مغازه گذاشته شده، شما گردش براستی ندارید، عمل نمی کنید. چرا؟ چون یقین دارید مراد مستعمل، اراده مستعمل تعلق نگرفته که این تابلو اینجا باشه. خطور میکند معنا به ذهنتون، یعنی به ذهن شما میاد که این تابلو گردش براسته و معناش اینه، اما وقتی عمل میکنید که این تابلو کنار جاده به طور مرتب نصب شده باشد، اینجا شما یقین دارید که مدلول این تابلو مراد مستعمل است، یعنی اراده داشته که این تابلو رو اینجا نصب کنه برای مدلول. اینجاست که شما بر طبق این تابلو و مدلولش عمل میکنید. پس دلالت دال بر مدلول توقف دارد بر اراده متکلم و مستعمل، فعلیه نتیجتا دلالت تابع اراده است. وستر رفی ذالک ان دلالت حقیقتا، ایشون فرمودن که پس بنابراین دلالت تصوریه رو اگر ما میگیم دلالت، غلط، اشتباهه. دلالت تصوریه صرف تداعی معانی است، خطور معناست از لفظ و دلالت نیست دلالت تصوریه. حالا علتش چیه؟ عرض کردم از عبارت ایشون میتونیم دو تا دلیل استفاده کنیم. یکی خود معنای دلالت، اگر ما در معنای دلالت دقت کنیم میبینیم دلالت رو اینجوری که تفسیر میکنن فقط مطابق با دلالت تصدیقیه است و بس. یکی این، یکی هم از دو تا مثالی که ایشون میزنن میتونیم این مسئله رو هم کشف کنیم که وجدانن ایشون میخوان بفرماین که خطور معنا به ذهن دلالت نمیباشن. و سر رو فیزاله، سر در این که دلالت تصوری یا دلالت نیست، ان دلالت حقیقتا، این که دلالت حقیقتا همونطوری که ما تفسیر کردیم اون دلالت رو در کتاب منطق جزء اول بحث دلالت، دلالت یعنی یک شفت دال عن وجود المدلول، دلالت این است که کشف کند دال ما از وجود مدلول. اینجا بعد تعریف میکنن این رو بیشتر توضیح میدن، ان یک شفت دال عن وجود المدلول فی قصد المتکلم. دلالت تنها خطور مدلول به ذهن نیست، بلکه دلالت این است که خطور کند به ذهن انسان این که مدلول موجود است در ذهن متکلم و مدلول مراد متکلم است. پس دلالت این است که کشف کند دال از وجود مدلول در ذهن متکلم، نه این که کشف کند دال از صرف تصور مدلول، از خطور مدلول.
فیحصل من العلم بهی العلم بالمدلول، پس حاصل شود از علم به اون دال علم به مدلول، سوا اون کان دال و لفظن او غیر لفظن، فرق ندارد دال ما لفظ باشد یا غیر لفظ باشد. مثلا حالا مثال میذارم در غیر لفظ، در دلالت وضعیه غیر لفظیه ما وجدانن میبینیم وقتی معنا به ذهن انسان خطور کند با این که مقصود متکلم است، این رو دلالت میگویند، لذا پشت سرش تحریک عضلات و عمل بر طبق این دلالت وجود دارد. مثلا ان ترقت الباب یقال انها دالتون علی وجود شخص علی الباب، صدای در دلالت میکند بر وجود شخصی بر باب، طالب لأهل الدار که اهل خانه رو میخواهد. حالا این رو توضیح میدن به اعتبار ان المطرقه موضوعه لهذه الغایه، به اعتبار اینکه اون مطرقه و اون درکوب وضع شده برای این غایه، یعنی واضع که مطرقه رو وضع کرده برای این است که مطرقه دلالت کند بر وجود شخصی عند الباب طالب لأهل الدار. و تحلیل هذا المعنا، ایشون این دلالت رو بررسی میکنن، بررسی کردن این دلالت به این جور است ان سماع الترقه یکشف عن وجود طالب، شنیدن صدای در کشف میکند، دلالت میکند بر وجود شخصی پشت در قاصد به طلبه، که قصد میکند طلب اهل دار را. فیحصل من العلم به طرقه العلم به طارق و قصده، پس حاصل میشود از علم به طرقه، یعنی به مجردی که شما صدای در رو شنیدید علم به طارق و قصد طارق پیدا میکنید. ولذالک یتحرک السامع الی اجابته، به خاطر همین است که شما به مجردی که این صدای در رو شنیدید حرکت میکنید به سوی اجابت اون فرد. حالا شما دقت داشته باشید، میفرماید که وقتی صدای در کاشف از این است که شخصی اونجا ایستاده که با یک شرایطی باشه، تنها خطور صدای در به ذهن انسان، تنها خطور شخصی به ذهن انسان دلالت نیست، لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور الترقه الى تصور شخص ما، نه این که در اینجا فقط انتقال پیدا می کند ذهن شنونده از تصور صدای در به تصور شخصی. فان هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او الترقه، این خطور نیاز به در زدن نداره، امکان داره شما چشمتون به در خانه هم که بیفته به ذهنتون خطور کنه که دیروز فلانی آمد دم در، محکم در رو میکوبی. این خطور موضوع آن لحظه ذهن شما دلالت نمیگویم. فان هذا الانتقال، به درستی که این انتقال ذهن شما از تصور ترقه به تصور شخصی گاهی حاصل میشود به مجرد تصور معنای در یا به مجرد تصور ترقه و صدای در، من دون ان يسمع ترقه، بدون این که شما صدای در رو بشنوید، چشمتون که مثلا به ترقه بیفته، اون مترقه بیفته، یه مرتبه به ذهنتون خطور میکنه که فلانی اومد در زد ما نبودیم مثلا. ولا یسمى ذلك دلاله، این رو که نمیگن از ترقت و دالتون علا وجود شخص ما. ولذا این ترقته، پس یه قسم که دلالت نمیگوین صرف خطور شخصی به ذهن انسان، صرف خطور یک شخصی در کنار در به ذهن انسان، این رو نمیگن دلالت ترقه بر شخصی. و همینطور قسم دوم رو هم، ولذا این ترقه، و به خاطر همین است که ترقه و صدای در لو کاند علا نحو مخصوصه، اینجا مطرقه اگر از ترقه باشه بهتره، ولذا ان المطرقه لو کانت علی نحو مخصوص، ولذا مطرقه و درکوب اگر بر نحو مخصوصی باشد که یحصل من حرکت الهواء مثلا، حاصل شود از حرکت هوا مثلا، لا تکون دالتن علی ما وضعت له المطرقه، اگر شما تو خونه نشستید باد شدیدی میوزه صدای در بلند بشه، اینجا احتمال داره شخصی به ذهن شما خطور کنه، اما اینجا این صدای در دلالت نمی کند بر اینکه شخصی ایستاده شما رو کار داره. چرا؟ چون که اون ترقه و صدای در عن ارادتن و هم قصدن نمی باشد. ولذا لو کاند علی نحو مخصوص، ولذا اگر برای نحو مخصوصی باشد که حاصل شود اون ترقه از حرکت هوا مثلا، لا تکون دالتا علی ما وضعت له المطرقه، اینجا این صدای در و ترقه دلالت نمی کند بر اون چی که وضع شده برای اون مطرقه. و این خطر فی ذهن سامع معنا ذلک، اگر چه خطور کند در ذهن شنونده، موضوع له ترقه، یعنی شخصی کنار در ایستاده است، ولو این مطلب به ذهن انسان خطور کند، اما در صورتی که هوا این مطرقه را حرکت میدهد، شما به دنبال این صدای در اجابت نمی کنید شخصی را که مثلا اونجا ایستاده باشد. پس بنابراین ما در دلالت وضعیه غیر لفظیه فقط یک قسم است که اون قسم رو دلالت میگوییم و اون همون قسم اول است که صدای در بلند بشه، حرکت هوا و نمیدونم غیر از اونها هم نباشه، انسان یقین پیدا میکنه در منظم به صدا در میاد، انسان یقین پیدا میکنه که کسی پشت در ایستاده و عن ارادته این در رو به هم زده است. پس دلالت وقتی است که اراده و قصد اون فرد بوده باشه.
همون که دارن شما میفهم که مقصود نیست شما که ترقیه آمد حالا ما از میفهم که مقصود نیست.
ببینید با همون شرایطه عرض کردم شما در باب لفظ چه شرایطی هست. شما همینجا وجدانن وقتی تو خونه نشستید گاهی میشه مثلا پشت سر هم در عرض کردم یک باد شدیدی میوزه، این در چوبی به هم میخوره، صدا میکنه، میگن آقا ببین پشت در چیه کارت داره، میگه آقا کسی نیست، یه خود در صدا میکنه.
دار وجود نداره.
خب حرف ما همینه، اینجا اصلا دلالت وجود نداره. شما بگید دار وجود نداره، ما میگیم دلالت وجود نداره. حرف ما همینه، اینجا صدای در هست، دال هست، ولی دلالت نیست. یعنی ترقه رو مگر که واضع ترقه رو وضع نکرده برای اینکه شخصی طالب لعن دار،
چون دال ما
ترقه به
مخصوصی کرده.
خیلی خوب، دال ما ترقه عن ارادته نست، حرف شما اینه دیگه. خیلی خوب، صدای مخصوصی که ناشی از اراده طرف باشه دیگه، اینه دیگه، یعنی به خودی خود نباشه، ترقه ای که ناشی از زدن فردی باشه، اینه دیگه، همین حرف ماست. ما میگیم دلالت تابع اراده. خیلی خوب، اون حالت مخصوص ناشی از چیه؟ یعنی حالت مخصوصی که ناشی از حرکت هوا نباشد. ای چطور کار من چیز؟ اگه میشه کار من چیز نداشته باشید؟ خب میره در واز میکنه. چرا؟ چون که خیال میکنه همون دلالت عن ارادتنه، چون که خیال میکنه همون دلالت عن ارادته نه. یک کمی دقت بفرمایید، مطلب به مقدار واضحه. حالا یک اشاره بعد میکنیم به یک اختلافی در بحث، ولی مطلب واضحه. و ها کذا نقول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرق. همین طور ما در دلالت لفظ بر معنا بدون فرقی میگوییم. وقتی دلالت لفظ بر معنا هست که انسان یقین پیدا کنه متکلم شوخی نمیکنه، جدی میگه، عن علمین ارادته هست، و الا وجدانن فردی که نمیدونم دیوانه است، مجنونه، این یک حرفی میگه، هیچ کس به حرفو اعتنایی نمی کند. فرد دیوانه صدا بزنم مثلا آتش یا مثلا یه چیزی میخوام من، اینجا اون معنا و مدلول به ذهن انسان خطور میکنه، اما چون یقین داریم که این بابا اراده نکرده از اون مدلول، رو اعتنایی به این سخن این آقا نمی کنیم. و ها کذا نقول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرقی. همینطور در دلالت لفظ بر معنا بدون فرقی چنین میگوییم. حالا چطور؟ تفسیر میکنم، فان اللفظ اذا صدر من المتكلم، لفظ اونگاه که صادر بشه از متکلم، علی نحو، اما به قسمی که احراز کند انسان، علم پیدا کند، یقین پیدا کند انسان با این صدور لفظ از متکلم، انه جاد فی غیر حاضره، انسان یقین پیدا کند که این متکلم جدی شوخی نمی کند، و انه عن شعور و قصد، و اینکه اون متکلم این حرف رو عن شعور و قصد گفته، و ان غرضه بیان و الابهام، و اینکه غرض اون متکلم بیان و ابهام است. حالا این معنای احراز چیه؟ احراز کند جاد غیر حاضر عن شعور، و معنا احراز ذلک ان السامع علم بذلک، معنای احراز این مطلب اینه که سامع علم پیدا کند، علم پیدا کند که این آقا شوخی نمی کنه، جدی است، ایر پیدا کند که سخن این آقا عن شعورن و قصدن و ارادتن هست. در این صورت فان کلامه یکون حین اذن دالا علی وجود المعنا، کلام این آقای متکلم با این شرایط در این هنگام دال بر وجود معنا، ای وجوده فی نفس المتکلم به وجود قصدی، یعنی معنا وجود دارد در نفس متکلم به وجود قصدی، یعنی متکلم این معنا را قصد کرده است. فیکون علم السامع به صدور الکلام من، پس در این صورت است که تا شما بشنوید مولای عاقل بالغ فهمیده در مقام بیان گفت جئنی به ما این، اینجا فورا از این لفظ علم پیدا میکنید به وجود معنا در ذهن متکلم، لذا به دنبالش برش آب میبرید. فیکون علم السامع به صدور الکلام من، پس میباشد علم سامع به صادر شدن کلام از اون متکلم. یستلزم علم اون سامع را به ان المتکلم قاصد لمعنا لاجل ان یفهمه السامع، بین که متکلم قصد کرده معنای اون کلام را، معنای اون لفظ را، به خاطر اینکه بفهماند اون معنا را به سامع. و به هادا یکون الکلام دال دالن، با این شرایط به کلام میگن کلام دال. کما تکون ترقه داله، همونطوری که ترقه اگر در وقتی که قرائن حرکت هوا و قرائن دیگه وجود نداشت دلالت میکرد بر این که شخصی طالبه، همینطور معنا وقتی این شرایط باشد لفظ اون وقت دلالت میکند بر وجود معنا. و در این صورت است که کلام در موضوع له خودش یا در معنای مجازیش ظهور دارد، و الا اگر هر کدوم از این شرایط نباشد کلام برای کلام ظهوری منعقد نمیشود، لذا انسان وجدانا میبیند که به این کلام عمل نمیکند. و ینعقد به هازال کلام ظهورون، و منعقد میشود به سبب همین نحو دلالت یا به سبب این نحو صدور برای کلام منعقد می شود ظهوری در معنای موضوع لش یا در معنای مجازیش، فرقی نداره. اول معنی الذي اقیمت على ارادته قرینه، یا اون معنایی که اقامه شده بر ارادهش قرینه. پس نتیجتا تا اینجا لفظ وقتی بر معنا دلالت می کند که با اراده متکلم و با قصد متکلم باشد، ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق، به خاطر همین است که ما دلالت لفظیه رو در منطق به این صورت تعریف کردیم، به انها هی کون اللفظ به حالته، گفتیم دلالت لفظیه بودن لفظ است به گونه ای که ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنى، لفظ وقتی بر معنا دلالت می کند که با اراده متکلم و با قصد متکلم باشد، ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق، به خاطر همین است که ما دلالت لفظیه رو در منطق به این صورت تعریف کردیم، به انها هی کون اللفظ به حالته، گفتیم دلالت لفظیه بودن لفظ است به گونه ای که ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به، به این که ناشی شود از علم به صدور لفظ از متکلم علم به معنایی که مقصود و مراد متکلم است. دلالت وقتی است که صدور لفظ باعث علم به اراده متکلم بشود معنا را، و من هنا سمی المعنا معنا، میفرماید مدلول لفظ رو که میگن معنا به خاطر همینه، معنا یعنی مقصود متکلم، و من هنا سمی المعنا معنا، و از همینجاست که معنا رو معنا میگن، ای المقصود من عناه و اذا قصده، که مشتق از عناه و اذا قصده، معنا یعنی مقصود متکلم. خلاصه مثال دومشون دیگه چیزی نداره، ولی اجل ان یتجح هذا الامر جیدا، میفرماید به خاطر اینکه این مسئله درست واضح بشود که دلالت شیء بر شیء تابع اراده مستعمل یا متکلم است، میفرمایند به تابلوهای راهنمایی و رانندگی دقت کن، اگر این تابلو در جایی باشه که شما یقین داشته باشی اراده متکلم مدلول این تابلو نیست، مدلول تابلو مراد متکلم نیست، شما به این تابلو هیچ گونه اعتنایی نمی‌کنی ولو اون معنا به ذهنت خطور میکند، اما اگر این تابلو در جایی وضع شده باشد که شما یقین داشته باشی مراد مستعمل است، اینجا بر طبق مدلول این تابلو عمل میکنه، یعنی این تابلو بر اون معنا دلالت میکند. ولی اجل ان یتبه هذا الامر جیدا، به خاطر اینکه واضح بشه این مسئله به صورت خوب، اعتبر باللافتات التي، دقت کن در تابلوهایی که تو ذاتی هذا العصر للدلاله علی ان الطريق مغلوق، مثلا تو نگاه کن دقت کن در اون تابلوهایی که نهاده می شود در این عصر برای دلالت نمودن بر این که راه بسته است، مثلا او ان الاتجاه فی الطریق الی الیمین او الیسار، یا گردش به راست و گردش به چپ است و نحو ذلک. فان اللافته اذا کانت موضوعه فی موضعها اللائق، این تابلو اگر نهاده شده باشد در جای خودش که لایق برای اون تابلو است، علا وجه منظم، بر وجه منظم و درستی، به نحو یظهر منه ان وضع حال هدایت المستطرقی، به جوری که ظاهر شود از این نهادن لافته این که وضع این لافته برای هدایت کسانی است که در این راه قدم برمی‌دارند، وقتی که یقین به این نکات داشته باشی کان مقصودا لواضعها، اینجا مقصود واضح این لافته هست و مدلول این لافته هست. لذا شما اینجا میبینیم که وقتی با این شرایط باشه بر طبق این لافته عمل میکنید. اینجا واضع هم که میگن اشتباه نکنید که واضع این لافته یعنی واضع اولی لافته، مراد از واضع یعنی کسی که اون لافته اونجا قرار داده. فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق او الاتجاه. پس به درستی که وجود این لافته به این صورت منظم دلالت می کند بر اون چی که قصد می شود از اون لافته، از بسته بودن طریق یا گردش به راست یا چپ. لافته و تابلو وقتی به طور منظم در کنار راهی مرتب نصب شده باشد و شما بدانید که این تابلو رو اینجا گذاشتن که افراد رو هدایت کنند، اینجاست که شما بر طبق این لافته عمل میکنید و علم پیدا میکنید که این مدلول مقصود متکلم است و این تابلو بر این مدلول دلالت میکند. اما لو شاهدتها مفروحتا به طریق مهمله، اما اگر مشاهده کنی لافته را که افکنده شده در راه به صورت مهمل کنار راه افتاده، او عندل کاتب یرسمها یا در نزد نویسنده و نقاش که رسم میکند این لافته را، فان المعنى المكتوب یخطر فی ذهن القارئ، اون معنایی که روی اون تابلو نوشته شده خطور میکند به ذهن قارئ. یعنی شما کنار مغازه نقاش وقتی تابلو گردش به راست رو میبینید خطور میکنه به ذهنتون که این تابلو گردش به راسته، اما تا دیدید ماشینتون به طرف راست بر نمیگردونید، گردش به راست انجام نمیدید. ولکن لا تكون داله عنده على ان الطريق مغلوقه، ولکن دلالت نمیکند در نزد این آقای شاهد که طریق مغلوق است، نمیگه اینجا راه بسته برگردم او ان الاتجاه کذا، بل اکثر ما یفهم من ذلک، بل اکثر ما یفهم من ذلک، بلکه نهایت چیزی که میفهمد از این وضع از این بودن لافته عند الکافر انها ستوزع لتدل على هذا بعد ذلک، میگه بله یه وقتی این تابلو رو برمیدارن کنار یک جاده نصب میکنن برای این که معلوم بشه مثلا جاده بسته است. لا ان لها دلاله فعلا، نه اینکه این تابلو بر این معنا فعلا دلالت میکند. پس نتیجتا تا اینجا نتیجه‌ای که ایشون از این بحث گرفتن این است که دلالت وضعیه یعنی دلالت تصدیقیه و ما دلالت تصوریه در عالم نداریم، دلالت تصوریه صرف خطور معناست به ذهن و این رو دلالت نمیگویم، دلالت منحصر است در دلالت تصدیقیه. واضحم که لفظ رو وضع میکند بر معنا به خاطر این است که لفظ بر معنا دلالت کند به نحو دلالت تصدیقیه، و دلالت تصدیقیه هم که مسجل شد تابع اراده است. پس بنابراین دلالت وضعیه تابع اراده میباشد. همه این حرفایی که ما این طرف اون طرف زدیم برای این بود که حرفای ایشون درست بشه، الا بعضی از محققین امام امت بقیه در جای خودش با حد آمد که میگن دلالت تابع اراده نیست.